ساعت 9 شب در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای رادیو فردا. دریاچه ارومیه تا خشکی کامل فاصله چندانی ندارد. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل قصد اشغال غزه را ندارد، هدفش آزادسازی این باریکه است. و 8 کشور اروپایی اعلام کردند که تصرف نظامی غزه به کشتن تعداد بسیاری از غیر نظامیان می انجامد. وقت بخیر شنوندگان گرامی. معاون تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید نیمه جنوبی دریاچه ارومیه 60 تا 700 کیلومتر مربع با عمق 20 سانتی متر آب دارد که در صورت ادامه روند فعلی تا پایان تابستان دریاچه ارومیه کاملا خشک می‌شود و به سرنوشت نیمه شمالی دوچار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمدرضا لاهیجانزاده یک شنبه با اشاره به پایین بودن سطح آب دریاچه ارومیه گفت که در پاییز نیز به دلیل نبود آورده آبی شرایط تغییری نخواهد کرد. به گفته آقای لاهیجانزاده هرچند امکان احیای حد اقلی دریاچه ارومیه وجود دارد، اما این احیا به معنی بازگشت به شرایط عادی با 32 میلیارد متر مکعب آب نخواهد بود. وسعت دریاچه ارومیه در مرداد ماه امسال یعنی سال 1404 به 581 کیلومتر مربع کاهش یافته و حجم آب به حدود 0.5 میلیارد متر مکعب محدود شده، رقمی که نسبت به سال گذشته کاهش بی سابقه ای را نشان می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل چاره‌ای جز پایان دادن به کار و تکمیل شکست حماس ندارد. به گزارش اسوسییتد پرس او روز یکشنبه همزمان با نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه در حضور خبرنگاران رسانه‌های خارجی گفت که هدف اسرائیل اشغال غزه نیست، بلکه آزادسازی غزه است. آقای نتانیاهو گفت که اسرائیل یک جدول زمانی نسبتاً کوتاه برای گام‌های بعدی در غزه در نظر دارد، اما جزئیاتی ارائه نکرد. به گفته او اهداف آنجا شامل غیر نظامی کردن این سرزمین، کنترل امنیتی ارتش اسرائیل در آنجا و استقرار یک دولت غیر نظامی غیر اسرائیلی در رأس امور است. همزمان اما اسپانیا و 7 کشور اروپایی دیگر یک شنبه طرح اسرائیل برای تصرف غزه را محکوم کردند و هشدار دادند که این طرح سبب کشته شدن تعداد بیشتری از غیر نظامیان خواهد شد. کابینه امنیتی اسرائیل جمعه طرح‌هایی را برای عملیات بزرگ تصرف شهر غزه تصویب کرد. حالا وزیران امور خارجه 8 کشور اروپایی در بیانیه مشترک گفتند که این تصمیم تنها بحران انسانی را تشدید می‌کند و جان گروگان‌های باقی مانده را بیشتر به خطر می‌اندازد. بر اساس نسخه‌ای از بیانیه منتشر شده وزارت امور خارجه اسپانیا، آنها تخمین می‌زنند که این عملیات می‌تواند منجر به کشته شدن تعداد بسیار بیشتری از غیر نظامیان و آوارگی نزدیک به 1 میلیون تن دیگر شود. وزیران امور خارجه 8 کشور اروپایی همچنین هشدار دادند که حمله برنامه ریزی شده و تصرف غزه مانع بزرگی بر سر اجرای راه حل دو کشوری خواهد بود. اما در ایران مسعود پزشکیان در میانه بحران آب و خاموشی‌های پیاپی تابستان گفته که دهک‌های 8 تا 10 که برخوردارتر هستند نباید یارانه بنزین بگیرند. او روز یکشنبه در دیدار با تعدادی از مدیران رسانه‌های داخلی از واردات 4 میلیارد دلار بنزین به ایران و فروش آن به قیمت یارانه‌ای 1500 تومان به دهک‌های 8 و 9 و 10 انتقاد کرد. قیمت بنزین سهمیه‌ای در ایران 1500 تومان است و بنزین غیر سهمیه‌ای 3000 تومان فروخته می‌شود. از آبان سال 98 که افزایش قیمت بنزین سبب اعتراض‌های گسترده مردمی شد و ماموران حکومتی این اعتراض‌ها را سرکوب کردند، قیمت این محصول مهم افزایش نیافته است. اما دولت عراق اقدام سختگیرانه خود را علیه گروه کتائب حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شود آغاز کرد. بنابر اعلام دولت عراق، برخی از اعضای این گروه به دلیل درگیری مرگباری که به تازگی رخ داد و نیز به دلیل ارتکاب موارد مختلف فساد اداری و مالی محاکمه می شوند و برخی دیگر از سمت‌های خود برکنار خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
مورد اخیر اختلاف بین دولت عراق و شبه نظامیان مورد حمایت تهران از حمله به یک دفتر دولتی در جنوب بغداد در اوایل مرداد ماه آغاز شد که در آن 3 نفر از جمله 1 پلیس کشته شدند و تحقیقات اولیه حاکی از دست داشتن و مقصر بودن اعضای گروه کتایب حزب الله بود است. گردان‌های حزب الله مانند سایر گروه‌های مسلح آموزش دیده از سوی ایران در طول جنگ علیه گروه تروریستی داعش به عنوان بخشی از نیروهای 8 شعبی در نیروهای امنیتی منظم ادغام شدند. با این حال کتایب حزب الله به عنوان گروهی که به طور مستقل و خودسر عمل می‌کند شناخته می‌شود. فرماندهی عملیات مشترک عراق پیش از این اعلام کرده بود که بیش از 10 مظنون به دلیل حمله 5 مرداد به 1 دفتر وزارت کشاورزی دستگیر شدند. حمله برخی وابستگان به کتایب حزب الله به این دفتر به دنبال اخراج مدیر این وزارتخانه صورت گرفت. در بیانیه روز شنبه دولت آمده که مظنونان ستیز جویان وابسته به گردانهای حزب الله و وابسته به تیپهای 45 و 46 8 شعبی هستند. بر اساس ادعاهای مطرح شده در بیانیه دولت، حمله به دفتر وزارت کشاورزی از سوی مدیر اخراج شده که عضو گروه کتایب حزب الله بوده رهبری شده است. در این بیانیه آمده است مدیر برکنار شده علاوه بر دخالت در چندین پرونده فساد متهم به جعل اسناد رسمی، گواهی نامه ها و قراردادهایی شده که منجر به مصادره زمین های کشاورزی از صاحبان قانونیشان شده است. دولت اعلام کرد که از قصور در فرماندهی و کنترل در 8 شعبی متاسف است و حضور جناح‌های مسلح را که به قوانین و رویه‌های نظامی کشور احترام نمی‌گذارند محکوم می‌کند. مقامات حکومتی عراق اعلام کردند که فرماندهان تیپ‌های 45 و 46 برکنار شده و همه افراد درگیر در این پرونده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. یک مقام امنیتی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفته است 25 نفر از افراد مسلح گردانهای حزب الله و رئیس سابق دفتر وزارت کشاورزی دادگاهی خواهند شد. کتایب حزب الله در مقابل میگوید که بسیاری از بازداشت شدگان هیچ ارتباطی با درگیری اوایل مرداد ماه نداشتند. این پرونده در میان اختلافات عمیق در عراق بر سر یک قانون پیشنهادی مطرح می شود که نقش و شاید استقلال 8 شعبی را بیش از پیش رسمی خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که این قانون پیشنهادی نفوذ ایران و گروه‌های تروریستی مسلح را نهادینه می‌کند و حاکمیت عراق را تضعیف خواهد کرد. 8 شعبی که از سال 1393 زمانی که از عراقی‌ها خواسته شد که علیه داعش سلاح به دست بگیرند تشکیل شد و اکنون بیش از 200,000 جنگجو و کارمند دارد و نفوذ نظامی و سیاسی آن در فضای سیاسی عراق بسیار چشمگیر است.
گزارشی بود از مهداد میردامادی درباره اقدامات سختگیرانه دولت عراق علیه گروه شبه نظامی کتایب حزب الله که از حمایت جمهوری اسلامی هم برخوردار. اما گروهی از شهروندان معترض در بابلسر ایران شنبه شب به خیابان آمدند و مقابل ساختمان اداره توزیع برق این شهر تجمع اعتراضی کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع کنندگان در بابلسر به خاموشی‌های پیاپی در این شهر اعتراض کردند. همزمان ویدئوی دیگری از بیمارستان رجایی بابلسر منتشر شده که نشان می‌دهد این بیمارستان هنگام خاموشی برای تأمین انرژی لازم جهت فعالیت درمانی وسایل دچار مشکل جدی بود است. خاموش‌های گسترده برق و کم آبی تا کنون سبب اعتراض پراکنده مردم در برخی شهرهای ایران شده است. اما مسیر دالان زنگزور در مرز شمالی ایران از سوی یک شرکت خصوصی آمریکایی قرار است اداره شود. روزنامه فایننشال تایمز خبر داده که گفتگوها برای انتخاب متصدی این مسیر یا دالان زنگزور هفته آینده آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ جمعه میزبان مراسم امضای توافق بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بود که مسیر ترانزیتی مورد مناقشه موسوم به دالان زنگزور در کانون آن قرار داشت. این مسیر که اکنون با نام مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی نامگذاری شده، از جنوب ارمنستان عبور کرده و جمهوری آذربایجان را به نخجوان متصل می‌کند. این مسیر مرزی به گفته کاخ سفید یک منطقه ترانزیت چند وجهی برای ایجاد اتصال بدون مانع بین دو کشور با احترام به حاکمیت ارمنستان است، در حالی که علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که ایران اجازه نمی‌دهد دالان زنگزور بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان با مشارکت آمریکا شکل بگیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق بر سر این موضوع را تاریخی و سازنده توصیف کرد. سپاسگزارم از همراهیتون.